لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. شیعه معمولا صفات خدا را به صفات سقوطیه و سلبیه تقسیم میکنه، یعنی صفات سقوطیه داریم به صفات سلبی، یا یک صفات کمال و یک صفات نقص، یا جمال و جلال. معمولا سنی ها هم همین را قبول دارند، ولی وهابی ها صفات خدا را تقسیم میکنند به صفات خبری و صفات کمال. وهابی ها میگن که صفات دو جوره، یکی صفات کمال. صفات کمال مثل علم، قدرت، حیات. یه صفاتی هم از صفات خبری. مقصود وهابی ها از صفات خبری اینه، یعنی صفاتی که عقل نمیتونه اینا رو اثبات کنه، ولی شرع این صفات رو بیان کرده. صفات خبری مثل دست داشتن خدا یا وجه یا مثلا خنده یا ذکر یا گریه یا مثلا اینکه خدا دندون داره یا نداره، امثال اینجور چیزا، اینا رو بهش میگن که صفات خبری. عقیده وهابی ها اینه که ما باید ظواهر شرع را تمسک بکنیم، تعبیل را هم جایز نمیدونند. الان بیشترین کتاب ها و پایان‌نامه هایی که وهابی ها درباره قدما می نویسند موضوعش اینه که میخوان تطهیر کنن گذشته ها را از تعبیل. الان بیشتر پایان‌نامه هاشون توی این موضوع، یعنی مثلا وقتی میبینن توی یک کتابی یا توی یک تفسیر گفته ید الله یعنی قدرت، اینا حالا پایان‌نامه می‌نویسن که نه، ید به معنی قدرت نیست، ید به معنی همون یده، ید به معنی دست، نه به معنی قدرت. پس یکی از اصول وهابی ها پرهیز از تعبیل و تمسک به ظواهر شرع، ظاهر آیات، ظاهر روایات، این یکی از اصولشونه. یکی دیگه از اصول وهابی ها پرهیز از تجسیم و التزام به تنزیه، یعنی از طرفی بگوییم خدا جسم نیست، اینو معتقدن، یعنی صریحا این سلفی ها یا وهابی ها صریحا میگوین خدا جسم نیست و این را هم معتقدن که ما ملتزم به تنزیهیم، یعنی همون لیس که مثله شیء، خدا شهید ندارد، خدا نظیر ندارد، خدا مانند ندارد و امثال این. پس این سه چیز میشه اصول سلفی، اصول وهابی، یکی تمسک به ظواهر، یکی این که خدا جسم نیست و یکی هم این که خدا منزه هست از این که شبیه داشته باشد. با توجه به این اصول حالا چند تا از این صفات خبری رو توضیح میدم. یکی از صفات خبری مسئله ید، که خدا دست دارد یا خدا دست ندارد. بسیاری از کتاب‌های تفسیر این ید الله را معنا کردن به قدرت. وهابی ها می گویند که چون ما باید به ظاهر نصوص تمسک بکنیم، به ظاهر آیات و روایات، بنابراین باید بگیم خدا دست دارد. کسی هم که بگه خدا دست نداره کافره. از طرفی این وهابی ها معتقدند که ید گاهی به معنی نعمته و گاهی هم به معنی همین دست. اگر که کلمه ید جمعش بشه ایدی، اینجا به معنی دست دسته، همین ید یعنی دست. اما اگر کلمه ید جمعش بشه ایادی، اگر جمعش ایادی باشه، در این صورت به معنی نعمته. پس ید به معنی نعمت، جمعش میشه ایادی. ید به معنی دست، جمعش میشه ایدی. و قرآن کلمه ایدی به کار برده. و سماع بنیناها به ایدن، پس چون قرآن ایدی به کار برده، این دست به معنی همین دست. این هم که روشنه که قرآن یک بار مفرد به کار برده، یه بار تثنیه و یه بار جمع. یک جا می فرماید ید الله فوق ایدیه، یک جا قرآن می فرماید که ولی یداهو مبسوطتانه، یک جا هم قرآن جمع به کار برده و سماع بنیناها به ایدن. حالا در خصوص این مورد اشکالی که به وهابی ها هست اینه که خصوص همین دستا، اشکال اینه که قرآن فرموده که ازا قضا الله امرن ان یکون، وقتی که خدا اراده می کند که یک چیز محقق بشود، و انما یقول له کن فیکون. خدا هر چیزی که بخواد موجود بشه میگوید کن فیکون. خب خدا میفرماید کن فیکون، یعنی ایجاد کردن خدا با گفتنشه. هر چی رو خدا بخواد ایجاد کنه میگوید کن فیکون، ولی درباره آدم و حوا میفرماید که ما منعک الله تسجد لما خلقتو به یدیه، ای ابلیس چرا سجده نکردی بر اون چی که من با دو دست آفریدم. درباره آدم میگوید با دو دست آفریدم، اون آیه دیگه میفرماید هر چی رو خدا بخواد بیافریدم میگوید کن فیکون. کن فیکون به قول خلقت آدم و حوا را میگوید به دو دست. از نظر وهابی ها این میشه یه نوع تناقض تو قرآن. اشکال اشکال دیگری که به وهابی ها هست اینه که وهابی ها از تجسیم فرار میکنن، در حالی که توی عربستان پایان نامه دکتری نوشته شده درباره این موهای روی انگشتان خدا، که انگشتهای خدا مو داره یا مو نداره. باز پایان نامه نوشته شده که انگشتهای خدا 5 تاست یا 6 تاست. علت این که 5 تاست یا 6 تام اینه که یک حدیثی توی صحیح بخاریه که نعوذ بالله معنیش اینه که خدا روز قیامت میرقصه و این انگشتاشه که میخواد تکون بده، دونه دونه گفته رو هر انگشت خدا چه چیزی هست. اون حدیثش اینه که وقتی خدا نعوذ بالله میخواد برقصه، انالملک میگه به این انگشتاشه که حرکت میده 6 تا انگشت میشه. این اصلا یه پایان نامه است تو عربستان. این دوتا پایان نامه منش اینه که واقعا تجسیم را قبول دارند، یکی دیگه فرار از تجسیم نیست. یعنی حقیقتا یک وهابی میگوید خدا دست داره، دوتا هم دست داره، در حالی که یه آیه میگفت یک دست، یه آیه هم جمع میگفت. یعنی این آقای معلومه چرا اون آیهی که دوتا را گفته گرفتن. و یکی هم مسئله انگشت یا مسئله موی انگشت، این شاهده همون تجسیم. یه دوتا مثال دیگر هم دیم. مثال دیگر این آیه شریفه یومه یکشف و انساقن و یدعون الى سجود فلا یستطیعون. این آیه یوم یکشف و انساق تو تفاسیر معمولا میگوین این ساق یعنی شدت. یوم یکشف و انشدت الاخره، روزی که معلوم میشه آخرت خیلی سخته. تفاسیر تعبیل کردن این آیه رو، ولی وهابی ها میگوین که نه، یعنی خدا پادشاهاشو بالا میزنه. یوم یکشف و انساقه. بعد جالب اینه که تو بعضی از تفاسیر خود سنی ها اومده که ابن عباس گفته یوم یکشف و انساقن یعنی از شدت. این ساق به معنی ساق پا نیست، به معنی شدت. وهابی ها میگن که ابن عباس آیه رو اینجوری قرائت کرده یوم یکشف و انساقن، یا یوم تکشف و انساقن، نه یوم یکشف و انساقه. مقصود وهابی ها اینه که ابن عباس آیه رو اینجوری قرائت کرده که ضمیرش به خدا بر نگرده. یوم تکشف و انساقه یعنی تکشف الاخرتو ان شدته. این معنایی که وهابی ها کردن. پس ظاهر آیه اینه که خدا پادشاهی خودشو بالا میزنه. وهابی ها اینجا ظاهر آیه رو نتونستن بگیرن، آخری سراغ تعبیل رفتند. آره دیگه، بله. یه چند تا آیه تو قرآن هست که این وهابی ها نمیتونن ظاهرشو بگیرن، آخرش مجبورن تعبیل بکنن. یکی همین آیه است و یکی هم آیه هو معکم اینما کنتم، خدا با شماست هر جا باشید. هیچ وهابی نمیتونه این آیه رو معنا کنه، بلذا با اینکه وهابی ها یکی از اصول اصلی دینشون اینه که هیچ چیزی رو تعبیل نکنن، ولی اینجا دیگه مجبوره تعبیل رو بپذیرن. میگن هو معکم یعنی علم خدا با شماست، نه اینکه خدا با شماست. چون اگه خدا علم با من بود که میدیدمش، اینجا که چیزی نیست. یکی این آیه رو مجبورن تعبیل بکنن با اینکه با تعبیل مخالفن، ولی اینجا پذیرفتن دار. در حالی که ما شیعه ها اتفاقا این آیه رو تعبیل نمی کنیم، خب و معکم میگیم واقعا خدا با شماست، خدا مجرده، چون مجرده همه جا هست. اما اون خدا رو که مادی میدونن، خدا میبینن اینجا نیست دیگه، مجبورن تعبیل بکنن. یکی توی این آیه، یکی هم همین آیه یوم یک شفاعت سالم که درست آیه و قرائت صحیح یوم یکشف عن ساق هست. یکشف عن ساق را نمیتونن معنا کنن، یا میگوین تکشف یعنی هم مؤنث میآورن و هم به صورت معلوم، که اصلا خلاف قرائت خود قرآنه و از طرفی هم باید توجیهش کنن. اینم مثال دوم. مثال سوم، وهابی ها هر صفتی که در خدا هست میگویند شبیه و نظیر ندارد. گفتم یکی از اصولش اینه که لیس کمثلی شی. دو تا آیه در قرآن داریم درباره حضرت ابراهیم علیه السلام، بفرماید که ان ابراهیم لأواه حلیم. حضرت ابراهیم علیه السلام حلیم بوده. پس صفت حلم، صفت حلم برای ابراهیم اثبات شده. چند آیه هم تو قرآن هست درباره اثبات صفت علم برای خدا. انه شکور حلیم، این آیه میفرماید خدا حلیم است. اون آیه شریف هم میفرماید که ابراهیم حلیم است. وهابی ها میگویند که حلم در خدا به یک معناست، در ابراهیم علیه السلام به یک معنای دیگره. معنای این کلام اینه که ماها حلیم بودن ابراهیمو که میفهمیم، اینکه ابراهیم علیه السلام حلیم بوده یعنی بردبار بوده، تحمل داشته. وقتی میگوییم خدا حلیم است، یا به همین معناست که ابراهیم حلیم بوده؟ اگر این باشه که پس و خدا شبیه داره، در حالی که وهابی ها اصول دینش این بود که خدا شبیه نداره. یا این که خدا حلیم است ضد معنای حلیم بودن ابراهیمه. ابراهیم حلیمه یعنی که بردباره، خدا حلیم است یعنی که بردبار نیست. اگر این باشه، اینم که میشود صفت نقص، این دیگه صفت کمال نیست که کفر میشه. اگرم بگوید ما نمیدونیم معنای این که خدا حلیمه یعنی چی، اینم معناش تعطیله. ولذا وهابی ها این دیگه نمیتونن معنا کنند که انه شکور حلیم، خدا حلیم است، یعنی چی؟ اینجور بحثایی کرد کردم اینا رو بهشون میگویند که بحث مربوط به صفات خبری، صفات خبری چه تو قرآن باشه چه توی صحیح بخاری یا مسلم، بقیه صحابو قبول ندارن دا، فقط بخاری و مسلم. حال میرسم نه هنون نگم من فعلا دارم بخواگیر نیم حال میگم رو بحثش حال میرسم. تو صحیح بخاری شماره حدیثش 2500 خورده ای، حالا 2500 فکر میکنم 69 باشه، حدیث 2569 بخاری اینه: خداوند روز قیامت گله میکنه، بفرماید که یعن آدم مرز تو فلم تعود نی، ای انسان من مریض شدم تو به یادت من نیامدی. این تو صحیح مسلم هست. خب وهابی ها که هیچ تعبیل قبول ندارن دیگه، کسی که هیچ جا رو تعبیل نمی کنه در قرآن و صحیح بخاری و مسلم باید بگوید که خدا مریض میشه دیگه، چون مریض تو و مرض هم صفت نقصه، صفت عیبه. یا نعوذ بالله وهابی ها باید بگوید خدا مریض میشه که این هم معناش تجسیمه، در حالی که اینا میگفتن خدا جسم نیست، و هم صفت نقصه، در حالی که وهابی میگن خدا نقص ندارد. یا این که باید تعبیل بکنند که وهابی ها تعبیل رو قبول ندارند. یا مثلا فرض کنید که این آیه شریفه قرآن من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا، چون اینا تعبیل رو قبول ندارن دیگه. اگر تعبیل رو قبول ندارن معنیش اینه که یعنی واقعا میشه به خدا قرض بدیم و آدم باید به خود خدا قرض بدهد. این همون اشکالاتو داره. یا مثلا تو صحیح بخاری یه حدیثی هست که خدا خندش میگیره حتی بدت نواجزو، دندونای نیش خدا پیدا میشه. بعد میگن خدا معلوم میشه دندون صنایا داره، دو تا دندون جلو، دندونای بعدیش را هم که چهار تا سونا هم داره، دندون نیش هم داره، اما دیگه دندون آسیاب داره یا نه اونو نمیدونیم. به خاطر اینکه ظاهر حدیث بخاری اینه که بدت نواجزو اینه که یعنی دندونای نیش خدا آشکار میشه. خب بعد بخاله همین رو تو صفات دیگر هم شما بیارید، مثل نزول خدا یا مثلا مثل جا ربک، آمدن خدا، یا وجه رب، کل شیء خالق الله وجهه. تو تمام این صفات وهابی ها میگوین تعبیل غلطه، تشبیه هم غلطه، تجسیم هم غلطه. در ظاهر وهابی ها میگوین خدا جسم نیست اما لوازم جسم رو قبول دارن. این تا اینجا راجع به وهابیه. و اما حالا درسته ای حرفا اینه که صحیحش اینه که ما شیعه ها معتقدیم که آیات و روایات را تا ممکنه باید به همون ظاهرش تمسک بکنیم. اون بحثی که تو اصول بود که میگفتن ظواهر قرآن حجته یا ظواهر روایات، اون مربوط به احکامه، ربطی به اصول دین نداره. این آیات آیات اعتقادیه، یعنی تو اعتقادات نمیشه بگویید که ظاهر قرآن حجت هست یا حجت نیست. اصلا ربطی به هم نداره این دوتا بحث. حجیت ظواهر مال احکامه نه مال اصول دین. توی اصول دین اگر به شبد به ظاهر تمسک بکنیم تمسک میکنیم، اگر نشودن از ظاهر دست برمیداریم تعبیل میکنیم. توی اصول دین گاهی موارد هست که نص شرعی حجت باشه اما همیشه هم نیست. الفاظ و کلمات بر روح معانی وضع شده اند نه بر مصداق معانی. کلمات یک روح معنا دارن و یک مصداق خارجی. هیچ وقت کلمه ید بر این وضع نشده. اینو بهش نمیگن ید، این مصداق یده، نه اینکه خود ید یعنی این. چون اگر معنای ید این باشه پس اونی که شما دارید چی؟ کلمه ید نه بر این وضع شده نه بر اون که شما دارید. این جارده، این ید نیست. ید وضع شده بر آلت الاخذ. آلت الاخذ مصادیقی داره. این یه مصداقشه. بیل مکانیکی هم ید داره، اونم یه مصداق یده. گوشت و استخوان، گوشت، استخوان، پوست، اینا لوازم معنای یدند، نه اینکه جزء معنای ید باشه. اگر ید را معنا کردید آلت الاخذ، نه به معنای قدرت که تفاسیر شیعه میگوین، نه به معنای این جارحه که وهابی ها میگن. اگر ید را آلت الاخذ معنا کردید، ید الله فوق ایدیهم حقیقت مجاز دیگه نیست. چرا نمیگن؟ نه اتباعیت بهش میگن. بیل میکانیکی این دستشو میگن دستی، پس چی بهش میگن؟ ماشین های اطلس اتفاق همون سر اون چیزشون بهش میگن چنگالش، یه میگن ناخونکش. آهن های سر این بیل را میگه بشینه میگن ناخونک، یه میگن چنگال، یه غرف همینه دیگه. اینو میگن وقتی کلمه ید وضع بشه بر روح معنا، موقعی که من میگویم خدا دست دارد، واقعا خدا دست داره، هیچ مجازم نیست. اما دستم این نیست، این دست نیست، این یه مصداق دست. خدا دست داره یعنی چی؟ یعنی خدا آلت الاخذ داره دیگه، همین اسباب و مسببات. اسباب و مسببات میشود دست خدا. یا مثلا وقتی میگوییم بچه کل شیء هالک الا وجهه، خدا صورت دارد یا نه؟ صورت اگر به معنی چهره باشه به این معنا، اگر به این معنا بگیم، خب این رو بگیم صورت، پس اونی که شما دارید چی میشه؟ باید بگوییم کلمه وجه وضع شده برای اینا، اون چیزی که آثار از اون طرف ظاهر می شود. این معنای وجهه. صورت یعنی چی؟ یعنی اون طرفی که اثر ازش ظاهر می شود. از این بر می بینم، از این بر می شنوم، از این بر می خورم، از این بر می بویم، نه از اون طرف. آثار انسان از این طرف آشکار میشه، اینو میگن صورتش. مثلا فرض کنید یه ساختمون آثارش از کدام طرف ظاهر بشه، میگن صورت ساختمون. اگر وجه رو معنا کردیم، اون طرفی که آثار از اون طرف ظاهر میشود، اون موقع خدا حقیقتا وجه دارد. اما وجه نه به معنی صورت که دهان و گوش و بینی داشته باشه دا. آثار خدا از کدام طرف ظاهر میشه؟ از همه طرف. پس اینما توبلو پس سمب وجه الله، همه طرف میشه وجه خدا. مقصودم این بود که ما شیعه ها میتونیم این آیات را معنا بکنیم، مجازم نشود، تعبیلم نشود، در این حال تجسیمم پیش نیاد. اما وهابی ها از یه طرف میگن تعبیل رو قبول نداریم، از یه طرف میگن تجسیم رو قبول نداریم، از یه طرف هم میگن خدا شبیه نداره، ولی همش قاطی کردن. یا میگوید خدا دست داره، پس موهای دست خدا رو بحث میکنه، این که همون تجسیمه. یا این که میگوید هو معکم، خدا با شما نیست، این که میشه تعبیل. یا این که مثلا میاد میگوید که یوم یکشف و انساقن، یعنی یوم تکشف و انساقن، یعنی اصلا قرآن رو خراب میکنه به خاطر اینکه اون اعتقادات نادرست خودشو توجیه بکنه. بله، عرف همینو میگه، اتفاق عرف همینو میگه. شما یه ماشین نمیگید کدام طرف صورتشه کدام طرف زیرشه یا پشتشه، میگید یا نمیگید؟ نه، چرا اقرب المجاز؟ عقب ماشین مجازه یا واقعا عقبشه؟ خب عقب در مقابل جلوشه دیگه، جلو یعنی صورت، چهره دیگه، یعنی چهره، یعنی اون چیزی که اثر از او ظاهر میشه، نه یعنی این. چون عرض کردم اگر که این باشه، شما همین کلمه چهره رو جای دیگه به کار میبرید بدون قرینه. این که تو روایات ندارید یک کسی اومد خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه، عرض کرد که یا امیرالمومنین اینما تو ولو پستم و بچه الله، یعنی چی؟ امیرالمومنین یا آتش روشن کرد، فرمود صورت این آتش کجاشه؟ گفت همه طرف، فرمود خدا منی جم. یعنی تو آتش رو امیرالمومنین گفت صورت، اینا مجاز نی. آتش از کدوم طرف گرم میکنه؟ آتش از کدوم طرف نور میده؟ یا از همه طرف؟ چیزی که از هر طرف اثرش ظاهر بشه اونو میگه صورتش. ماشین از اون طرف میره نه از اون ور، پس این میشه صورتش، اونم میشه عقبش. بله اونم همینه، بله اونم آثارش از همون طرف ظاهر میشه دیگه، صورت حساب. پا هست دیگه مگه نیست؟ خیلی عرض کردم این که پایانی گوشت و استخوان، اینا لوازم معناست، اینا خود معنای کلمه نیست. خیلی حالا ادامهش میشونه جلسه بعدی. و اما